عاشقان آمد بهار، در باغ و صحرا گل دمی، آتش روی لاله ها بر آسمان شعله کشی. ای عاشقان آمد بهار، در باغ و صحرا گل دمی، آتش روی لاله ها بر آسمان شعله کشی. در پرده رنگین کمان بین نقش گل ها آشکار، در پرده رنگین کمان بین نقش گل ها آشکار. تو هم بخوان شعر و سرود با رقص گل های بهار، تو هم بخوان شعر و سرود با رقص گل های بهار. چمن به تن کرده حریری از گل ها، چمن به تن کرده حریری از گل ها. صبا زند شانه به زلف سنبل ها، بهار با صفاست چو عشق دل نواست.
امیدوارم که لحظه ها و ساعات و دقایق بهاریتون با صفا پر از طراوت و پر از شادی و نشاط و سلامتی باشه. دوستان عزیز، ساعت 7:30 است. اینجا رادیو گفتگو، احسن الحال رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب و الابصار،
ای دگرگون کننده دلها و دیدها،
یا مدبر اللیل و النهار،
ای سامان دهنده به روز و شب،
یا محول الحول و الاحوال،
ای گرداننده سالها و دلها و حالها،
حول حالنا الى احسن الحال،
حال ما را به بهترین حالها تبدیل فرما، حول حالنا الى احسن الحال.
احسن الحال.
درخت قنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند. به سرو گفت یکی میوه ای نمیاری، جواب داد که آزادگان تهی دستند. درود بر شما یاران خوب رادیو گفتگو، هر کجا که هستید دستتون از نعمتهای بهاری سرشار باشه و شونه هاتون از بار خوش آزادگی سنگین. خوش آمدید به برنامه احسن الحال، نشست نوروزی پیرامون داشتن یک حال خوب و یک سرخوشی مستدام. با این بهانه در خدمت مهمان کارشناس امروز برنامه احسن الحال هستیم، جناب دکتر امیر عبدالرضا سپنجی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. وقت برنامه کوتاه، بریم که بیان شیرین جناب دکتر سپنجی رو بشنویم. جناب دکتر سپنجی، خوش آمدید به برنامه احسن الحال، خیر مقدم به شما، سلامی با شنوندگان و بحث رو آغاز کنیم.
خواهش می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان ارجمند. بهار رو فرخنده باد میگم خدمت شما عزیزان و امیدوارم سال خوب و خوشی رو همگیمون پیش رو داشته باشیم.
درود بر شما. ما هم با شما برای شنونده های خوب رادیو گفتگو آرزوی داشتن یه سال خوش و خرم رو داریم. خب جناب دکتر سپنجی، با توجه به تخصصتون در حوزه ارتباطات، برای شنونده های خوب برنامه احسن الحال روشن بفرمایید که چه کنیم صاف و صادقانه به قرارهایی که با خودمون در ابتدای هر سال میگذاریم. معمولا یک سری آرزوهایی، یک سری برنامه هایی برای خودمون در ذهنمون ترتیب میدیم. چه کنیم که تو زندگی حرفه‌ای خودمون، تو زندگی پیرامون خودمون، در ارتباطات بین فردی خودمون حال خوشی داشته باشیم و بتونیم به اون غایت‌ها و هدف‌هایی که عامل داشتن یه حال خوب در زندگی حرفه‌ایمون هستن حتما برسیم در سال پیش رو.
خواهش میکنم. ممنونم که فرصتی فراهم شد که خدمت شما و شنوندگان ارجمند باشم در رادیوی گرامی گفتگو. ببینید، خب ما دعای تحویل سالمون همیشه این فرازها رو داره که یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. به نظرم این حال خوب خب جنبه های مختلفی داره، یعنی حال فردی ما، حال جمعی ما، حال اجتماعیمون، حال خانوادگیمون، حال اقتصادیمون، حال فرهنگیمون، همه اینها میشه احوال ما که به هر حال خود من رو و بالاخره اهالی جامعه رو میسازه و باعث میشه که بتونیم یه ارتباط مناسبی هم با خودمون داشته باشیم هم با دیگران. ما تو دانش ارتباطات تو حوزه حالا رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای معمولا ارتباط رو به چند بخش تقسیم میکنیم: ارتباطات انسانی و ارتباطات رسانه‌ای. خب خیلی بحث ما امروز ارتباطات رسانه‌ای طبعا نیست، بیشتر ارتباطات انسانی مد نظرمونه و این ارتباط انسانی رو به دو بخش باز تقسیم میکنیم: ارتباطات درون فردی و ارتباطات میان فردی. ارتباط درون فردی ما بهش میگن اینتراپرسونال کامیونیکیشن، یعنی من با خودم چگونه ارتباط برقرار میکنم، و ارتباط برون فردی ما یا میان فردی ما بهش میگن اینترپرسونال کامیونیکیشن، ارتباط من با جناب عالی، ارتباط من با همکاران دیگم، ارتباط من با خانوادم، مردم جامعه و همه کسانی که به هر حال باشون تعاملی دارم. طبعا حال خوب من و دیگر افراد جامعه از این دو گونه ارتباط نشأت میگیره. اینکه من با خودم به اصطلاح چندم، چه جوری با خودم تعامل دارم، چه ارتباطی با خودم دارم برقرار میکنم، خودم رو چقدر قبول دارم
و چقدر خودم رو تحویل میگیرم.
طبعا همینطوره. یعنی ببینید، بحث عزت نفس خیلی اهمیت داره، هم در متون مقدس و قرآن و آیات و روایاتی که ما به هر حال داریم در شرع مقدس، هم ببینید در دانش نوین روانشناسی برای عزت نفس، این که به قول شما خودم رو چقدر من تحویل میگیرم. چون من اگر خودم رو محترم نشمارم، سرکار عالی و دیگر عزیزان رو نمیتونم خدای نکرده محترم بشمارم. من اگر برای خودم احترام قائل نباشم، عزت نفس قائل نباشم، اون ارتباط درون فردی مناسب رو با خودم برقرار نکنم، طبعا با دیگرانم ارتباطم دچار خدشه خواهد شد. خدای نکرده عیوب و به هر حال بیماری های درونی مثل نمیدونم کبر، غرور، عجب، اینایی که میبینید در اسلام به عنوان گناه حتی برشمرده شده، میگن آقا مثلا شیطان از درگاه خداوند رانده شد به دلیل کبرش، به دلیل اون غرورش، به دلیل عجبش. اگر خدای نکرده من هم این مسائل رو با خودم داشته باشم، اگه هم خودم رو بسیار فرادست بگیرم، احساس کنم که آقا دیگران مثلا یه اصطلاح حالا عوامانه، من خیلی دیگران رو ریز ببینم، خداوندم منو قبول نخواهد داشت، و در این حال خیلی خودم هم فرودست نبینم، یعنی به هر حال یه اعتدالی در نگاه هم به خودم وجود داشته باشه. این یه بخششه، یعنی برای اینکه حال من خوب باشه، حال افراد جامعه من، حال خانواده من، همکلاسی‌های من، دانشجوهای من یا همکاران من خوب باشه، طبعا باید یه ارتباط مناسبی با درون خودمون داشته باشیم. و این درون خودم ارتباط مناسبم طبعا با خودشناسی به وجود میاد.
جناب دکتر سپنجی، تشکر از بیان شیرین و آگاهی بخش شما. اگر اجازه بدید بریم یه فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم.
در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم.
خب در خدمت مهمان خوب برنامه احسن الحال، کارشناس امروزمون جناب دکتر امیر عبدالرضا سپنجی هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. جناب دکتر سپنجی، برای شنونده های برنامه احسن الحال پیرامون خیشتن دوستی اسلامی، یعنی از نظرگاه دینی اینکه چقدر برای عزت نفس خودمون برای رسیدن به یک حال خوب ارزش قائل باشیم داشتید صحبت میکردید. بشنویم ادامه صحبتتون رو.
در خدمتتون هستم. من رسیدم به بحث خودشناسی، یعنی گفتم اون ارتباط درون فردی مناسب طبعا با یک خودشناسیه مناسب قابل دستیابیه، ما در حالا متون رواییمون یا گزاره های عرفانی زیاد شنیدیم که من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی اگر کسی خودش رو شناخت طبعا خداوندش رو هم میشناسه، و وقتی ما خدا رو بشناسیم میتونیم طبیعت و سایر مخلوقات الهی رو هم انشالله یه شناخت مناسبی نسبت بهشون پیدا بکنیم. اما این خودشناسیه چیه که طبعا حال ما رو خوب خواهد کرد؟ این که من بدونم خب مثلا از لحاظ روحی، روانی، جسمی چه چیزهایی من رو آرام خواهد کرد، یعنی این که خب بالاخره انسان ها طبعا با هم متفاوتن، اینکه به هر حال جامعه انسانی اساسا میدونید حالا تو حوزه علوم انسانی ما میگیم بله. اتفاقا دو دوتاش چهارتا نمیشه.
آفرین.
خیلی وقتا یا پنجتا میشه یا سهتا میشه، یعنی اینکه انسان ها با هم تفاوت دارن،
تفاوت مثل در جهان بینی و سلیقه،
دقیقا مثل این میز و صندلی و پیچ و مهره نیستن که بگید آقا اینا همیشه همین جوری عمل خواهند کرد و همین ویژگی ها رو نشان خواهند داد. ممکنه جناب عالی یه ویژگی، یک پاسخی به یک محرک بدید، من یک پاسخ دیگه داشته بله. باشم. حالا در مقابل پدیده‌ای که ممکنه مثلا فردی رو عصبانی کنه، ممکنه حالا من یه واکنش تندتر داشته باشم، شما خیلی ملایم‌تر باشید. این خودشناسی همون ارتباط میان درون فردی مناسب رو برای من ایجاد میکنه، این که بدونم چه چیزهایی من رو آزار میده، چه چیزهایی من رو خرسند میکنه. طبعا خب ببینید مثلا تو روانشناسی نوین NLP و امثال اینا، این مکاتب جدید روانشناسی، روانشناسی عصب تنی، شما میبینید که میگن آقا ممکنه یه چیزی شما رو خوشحال بکنه ولی طرف مقابلتو ناراحت بکنه، یعنی این قاعده که بگیم آقا هر چیزی منو آزرد دیگران رو هم میآزارد، ممکنه خیلی 100% جوابگو نباشه و کامل نباشه. طبعا همه ما در مقابل ظلم، در مقابل تبعیض، در مقابل بدعهدی، بیوفایی ناراحت میشیم، ولی مثلا حالا ممکنه شما مثلا چای سرد دوست داشته باشید، من چای گرم دوست داشته باشم، شما مثلا نمیدونم قهوه نوش جان بفرمایید، من آب گرم علاقمند باشم. اینا ویژگی‌های فردی ماست و طبعا این ارتباط درون فردی من از شناخت این ویژگی‌های فردی به وجود میاد. بله. ارتباط درون فردی مناسب که حال مرا به تدریج خوب میکنه.
حالا جناب دکتر سپنجی چجوری متوجه این مسائل باشیم؟ یعنی یه نوع به قول معروف مراقبت و نفسی نیاز داریم اصطلاحاً که چیزهای خوب و بد رو بشناسیم. برای اینکه بحثمون عملگرایانه تر باشه چه پیشنهادهایی دارید برای شنونده های خود؟
ببینید طبعا اینطوریه که ما اون چیزهایی که آزارمون میده رو اولین گامش اینه که راجبش گفتگو بکنیم. من مثلا با همسرم، با فرزندم، با همکارم، با دانشجوم، با حالا هر کسی که تو جامعه برمیخورم.
پس هنر گفتگو کردن دقیقاً همینطوره.
آره، ما ببینید امسال سازمان بهداشت جهانی زیر مجموعه سازمان ملل میگه با همدیگه صحبت کنید، افسردگی بیدار میکنه.
حتی کتاب خیلی مهمی هم اوایل قرن 21 که خیلی صدا کرد در سطح بین المللی، فن دیالوگ از دیوید بوهم. بله. هم روانشناس خیلی مشهوری هست، هم فیزیکدان هست، یکی از دانشمندان خوب جهان ماست و به قول معروف پیشنهادهای خوبی در عرصه دیالوگ داد که سلامت و بهداشت جمعی جهانی رو در گروه داشتن بله. فن بیان خوب
بله. بله ببینید یه فردی که اهل گفتگوست، جامعه‌ای که اهل گفتگوست، خانواده‌ای که اهل گفتگوست، طبعا میتونه مسائلش رو از راه‌های بسیار ساده‌تری حل بکنه. خوب. تا اینکه خدای نکرده مثلا ما بریم ابزارهای دیگری غیر از تعامل میان فردی و گفتگو رو به هر حال بهش برسیم. متاسفانه جوامعی که دچار خشونت میشن، دچار آسیب‌های فردی میشن، آسیب‌های جمعی میشن، آسیب‌های روحی روانی گسترده میشن، این گفتگو رو به فراموشی سپردن. و جامعه ما اتفاقا تاریخ و تمدنش نشون داده یه جامعه اهل صحبت کردنه، اهل حرف زدن. حالا یه جاهای ممکنه ویژگی‌های حالا ایرانیان رو ما بگیم آقا ممکنه با کنایه صحبت کنه، ولی صحبتشو میکنه،
اون هم به خاطر داشتن غنای ادبیات.
بله یعنی دقیقاً، یعنی یه جاهایی میگید که آقا الکنایه تو ابلغ من التصریح، کسی که کنایه فهم باشه اتفاقا دیگه نیاز نداره شما صراحت به خرج بدی. این ایشون میگه آقا مثلا کنایه گوه، نه اینکه خدا نکنه گوشه‌هایی بزنیم که به فرد بر بخوره، حالا اون خوب نیست، ولی ما به هر حال یه جایی میتونیم صراحتمون رو کمتر بکنیم، ولی بگیم به طرف مقابلمون که مثلا این رفتارهای تو به من آسیب میزنه، این رفتارهای تو منو آزار میده. طبعا این راه عملیاتی که شما میفرمایید خیلی نکته مهمیه و حتی من پیشنهادم اینه که قبل از اینکه گفتگو بکنیم حتی یادداشتایی داشته باشیم، مثلا نوت‌های گفتگومون رو مشخص بکنیم، عناوین صحبتامون رو. من به هر حال با شما مثلا همکارم، دوستم، ممکنه تو هر مسئله با هم دچار چالش بشیم.
شما دکتر سپنجی میفرم میون کلامتون عذرخواهی میکنم بابت وقت برنامه. به هر حال اگر اجازه بدید یک 30-40 ثانیه یه جنبندی نهایی داشته باشیم، یک پیامی برای ملت خوبمون، برای شنونده هامون از شما بشنویم.
من به نظرم ببینید شما برنامه‌تون راجع به حال خوبه. حال خوب من گفتم یه مجموعه است از ارتباطات درون فردی و میان فردی مناسب. و مهمترین پیشنهاد من برای اینکه حالمون بهتر بشه، من این برنامه رو، حالا این گفتگوی کوتاهمون رو، به این پرداختم که حال درون فردیمو چجوری بهتر بکنم. ولی این یه خورده به ارتباطات میان فردی من هم ارتباط داره و به نظرم بهترین راه برای رسیدن به حال خوب گفتگو کردنه. این که من راجع به دغدغه هام، راجع به مسائلم، راجع به مشکلاتم، راجع به خوبی هایی که زندگیم داره با دیگران صحبت کنم.
تشکر میکنم از محضرتون جناب دکتر امیر عبدالرضا سپنجی، کارشناس خوب امروز برنامه احسن الحال، و سپاس ویژه از شما شنونده های همیشه همراه رادیو گفتگو که نشست امروز احسن الحال رو هم با ما همراه بودید. آرزوهاتون نزدیک، سال پیش روتون سرشار از سعادت و سلامت. تا احسن الحال دیگر همتون رو در پناه الطاف خداوندی میسپارم. بدرود.
صبح قشنگ بهاریتون به خیر و شادی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. رانندگان محترم، همطور که مطلع هستید نوروز امسال برای اولین بار فاصله طولی خودروها در جاده ها سنجیده میشه و اگر فاصله وسیله نقلیه با خودروی جلویی به لحاظ زمانی کمتر از 2 ثانیه باشه، اون خودرو جریمه میشه و مبلغ جریمه اون هم 150,000 تومانه. با پیوستن به پویش نب تصادف سفری امن و آرام داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. آغاز سال نو با شبهای قدر و ایام شهادت امیر مؤمنان صلوات الله و سلامه علیه همراهه. امیدواریم برکات این شبها و توجهات مولا المتقین علیه السلام در طول سال شامل حال مردم عزیز ما، ملت ما، کشور ما و همه کسانی که سال نوشون با نوروز آغاز می شود قرار بگیره. سال 403 سال پرماجرایی بود. حوادثی که در این سال پی در پی اتفاق افتاد شبیه حوادث سال 60 و دارای سختی ها و مشقت هایی برای مردم عزیز ما بود. در اوائل سال شهادت رئیس جمهور محبوب ملت ایران مرحوم آقای رئیسی رحمت الله علیه اتفاق افتاد. قبل از اون شهادت تعدادی از مستشاران ما در دمشق اتفاق افتاد. بعد از اون حوادث گوناگونی در تهران و بعد در لبنان اتفاق افتاد. عناصر ارزشمندی رو ملت ایران و امت اسلامی از دست دادند. اینا حوادث تلخی بود که اتفاق افتاد. علاوه بر این در طول سال به خصوص در بخش دوم سال مشکلات اقتصادی بر مردم فشار آورد، سختی های معیشت برای مردم مشکلاتی درست میکرد. این سختی ها در طول امسال وجود داشت، لکن متقابلا یک پدیده عظیم و عجیبی وجود پیدا کرد و اون نشان دادن قوت اراده ملت ایران و روحیه معنوی ملت ایران و اتحاد ملت ایران و آمادگی های سطح بالای ملت ایران بود. اولا در برابر حادثه‌ای مثل فقدان رئیس جمهور، بدرقه عظیمی که مردم کردند، شعارهایی که مردم دادند، روحیه بالایی که از خودشون نشان دادند، این نشان داد که این مصیبت اگرچه سنگین بود اما نتوانست ملت ایران رو دچار احساس ضعف بکنه. بعد هم با سرعت در طول مدت مقرر قانونی توانستند انتخابات برگزار کنند و رئیس جمهور جدید رو انتخاب بکنند و دولت رو تشکیل بدند و کار مدیریت کشور رو از حالت خلاء بیرون بیارند. اینها خیلی حائز اهمیته و این نشان دهنده روحیه بالا و توانایی های بالا و قوت معنوی ملت ایرانه. خدا رو باید بر این سپاس گفت. علاوه بر اینها در این حوادث ماه‌های اخیر که عده زیادی از برادران ما در لبنان، برادران دینی ما و لبنانی ما دچار مشکلاتی شدند، ملت ایران توانستند با سعی صدر به اونها کمک برسانند. این حادثه ای که در این زمینه اتفاق افتاد، یعنی سیل کمک های مردم به شکل عجیب به سمت برادران لبنانی و فلسطینی خودشون، این یکی از وقایع ماندگار و فراموش نشدنی تاریخ کشور ماست. طلاهایی که خانومهای ما، بانوان ما با سخاوت از خودشون جدا کردند و در این راه دادند و کمکهایی که مردم ما، مردان ما انجام دادند، اینها مسائل مهمی است. این نشون دهنده قوت اراده ملت و عزم راسخ ملت. این روحیه، این حضور، این آمادگی، این قوت معنوی برای آینده کشور و همیشه زندگی ایران عزیز ما یک سرمایه است. از این سرمایه انشاءالله کشور حد اکثر استفاده رو خواهد کرد و خدای متعال هم تفضلاتش رو بر ملت ادامه خواهد داد. در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود. حوادث گوناگون سال 1403 مانع از اون شد که این شعار به تمام معنا تحقق پیدا بکنه. البته تلاش‌های خوبی انجام گرفت، هم دولت هم مردم، بخش خصوصی، سرمایه گذاران، کار آفرینندگان، اینا توانستن کارهای خوبی رو انجام بدن. لکن اون چی که اتفاق افتاد به اون چی که مورد انتظار بود فاصله داشت. بنابراین امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد. اون چیزی که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم باز یک مسئله اقتصادی است. این هم شعار امسال خواهد بود، مسئله اقتصادی ما، و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره. البته سرمایه گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره، شیوه های مختلفش رو دولت برنامه ریزی کنه. لکن در اون جایی که مردم یا انگیزه ای ندارند یا توانایی سرمایه گذاری ندارند، دولت هم میتوانه در این میدان وارد بشه، نه به عنوان رقابت با مردم بلکه به عنوان جایگزین مردم. اونجایی که مردم نمیان، دولت وارد میدان بشه و سرمایه گذاری کنه. به هر حال سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. اصلاح معیشت مردم برنامه ریزی میخواد، لکن این برنامه ریزی بدون مقدماتی از این قبیل امکان پذیر نیست. بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد. و برنامه ریزی دولت و مشارکت مردم در کنار یک دیگر انشاءالله مشکل رو برطرف خواهد کرد. یک اشاره هم بکنم به این حوادث این چند روز اخیر. حمله مجدد رژیم غاصب صهیونیستی به غزه یک جنایت بسیار بزرگ و فاجعه آفرینه. امت اسلامی یک پارچه باید در مقابل این بایستن، اختلافات خودشون رو در مسائل گوناگون کنار بگذارن. این مسئله مسئله امت اسلامی است. علاوه بر اینها همه آزادگان عالم در خود آمریکا، در کشورهای غربی و اروپایی و کشورهای دیگر، مردم به طور جد مقابله کنند با این حرکت خائنانه و فاجعه آمیزی که اینها دارن انجام میدن. بازم کودکان کشته میشن، خانه ها ویران میشه، مردم آواره میشن، و جلوی این فاجعه رو باید بگیرن مردم. البته آمریکا هم در مسئولیت این فاجعه شریکه. کسانی که اهل نظر سیاسی هستن در دنیا تشخیص همشون این است که این کار با اشاره آمریکا یا لااقل با موافقت آمریکا با چراغ سبز آمریکا انجام گرفته. بنابراین آمریکا هم شریک در این جنایت. حوادث